جلسه 15 درس اشاعت استاد سعیدی حسینی 9 آبان 1402
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خب ما به توفیق الهی فصل اول رو پایان رسوندیم. در این فصل جناب ابو علی به نقد و بررسی دیدگاه اول درباره حقیقت جسم از منظر طبیعی پرداخت. حقیقت جسم رو اینها چی دونستن؟ مؤلف از اجزاء لا یتجزا که هیچ نحوه انقسامی نمیپذیرد، نه خارجن، نه وهمن و نه عقلن، و این اجزاء به متناهی باشه. این دیدگاهی است که قول اولی بود که علامه رد کرد، که همون بود که اشاره شد مال دستی از متکلمین بود. این قول قوله بله متکلمین محدث، اونجوری که ابتدا جناب خواجه نصیر از فخر رازی نقل کرده، برای اینها بود. قول دوم که قول نظام از متکلمین معتزله و تابعینش هست، این که این جسم مؤلف است از اجزاء لایتجزای بالفعل نامتناهی. این قول ها رو باید بررسی بکنه، اشکالاتش مطرح بکنه. جالبه توضیحی که جناب خواجه میده، میگه آقا این قائلین اینجور نبوده که تصریح بکنه. اینا به نظرم به عنوان پشت صحنه های تاریخی مسئله این اقوال باید تو بدای نهایی بیاد. یعنی کسی که بخواد اینا رو درس بده، اینا خیلی کمک میکنه. ما مثلا اقوالی که در مورد حقیقت جسم در بدای آمده، اینها میتونه کمک بکنه اونجا مثلا بگیم که آقا این چی جور بوده. مگه میشه یک جسم مؤلف باشه از اجزای بالفعل و بی نهایت؟ خیلی یه ذره حرف ظاهر البطلانیه. چطور شده که اینها به این حرف رسیدن؟ میگه اینها از طرفی با اشکالات مشاع، یعنی مخالفین جزای دایت اجزا روبرو شدن. یعنی دیدن که خب اینا اشکال دارن، میگن که آقا جزئی و تجزئی اشکال مشکلات را دارد. پس وقتی این حرف اینها درست بشود و تصدیق بشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که جسم قابلیت انقسام تا بی‌نهایت را پیدا خواهد کرد. یعنی نقطه مقابل جزئی و تجزئی چیه؟ این قول مشاست که اینجوریه که لایت تجزئی تجزئی پذیر است، تجزئی پذیری او هم قابلیت انقسام تا بی‌نهایت. اینا از طرفی با این حرف رو برو شدن، این تکیه حرف اینها رو گرفتن، و از طرف دیگه تکثر درون جسم رو هم پذیرفتن. یعنی از یک جهت با مشکلات نافین جزئیات جدا رو برو شدن و نتیجه حرفشون رو پذیرفتن که جسم قابلیت انقسام تا بی نهایت رو داره، و از طرفی هم نتونستن یک پارچگی خارجی جسم رو بپذیرن. این جسم رو دارای اجزای بالفعل معتقد شدن. نتیجه این دو حرف و جمع این دو حرف این شد که اینها به این قول برسن که جسم مؤلف از اجزای دایت اجزای بی‌نهایت، در حالی که این رو جناب خواجه هم متذکر میشه که اینها باز تصریح به این مسئله نکردن. لازمه حرفشون این شده که اینها خلاصه نتیجه حرف اینها تعلیل جسم از اجزای دایره تجزئه بی‌نهایت شده. بخونیم توضیحات رو باز عبارت رو دقیق‌تر از الفصل الثانی وهم و اشارتون. وهم گفتم اشاره به قول باطل داره و یه عقیده باطل داره، اشارم که جوابهای دقیقی که بوالی میخواد بدم. و من الناس من یکاد یقول به هاذا التعلیق ولکن من اجزاء غیر متناهی. اجزاء غیر منصرفه؟
بله.
من اجزاء غیر متناهیته. برخی از مردم با تعبیر ناس رو به کار برده، برخی من یکاد یقول به هاذا تعلیف، یعنی این یکاد یقول یعنی گویا معتقده به این تعلیف شدن، یعنی این اشاره هم اشعاری است که بو علی میخواد بده که آقا اینا حرفشون تصریح نیست. یکاد یقول به هاذا تعلیف نزدیک است که گویا که میخوان بگن جسم مؤلف است از اجزای لا یتجزا، ولیکن من اجزا غیر متناهی، از اجزایی است که این اجزا بی نهایت است. اقول یرید ابطال الاحتمال الثانی المنسوب الی النظام و غیره. گفتیم که این ابراهیم، این نظام ابراهیمیون سیار بود، اونجور که مرحوم علامه در حاشیه آورده بودن، بله ابراهیمیون سیار، این شخص نام نظام
سیاه،
ابراهیم ابن سیار،
سیار
سیار آره. خب از احتمالات چهار دانه شیخ میخواد این نظر رو ابطال کنه. و هاولا این قوم، این گروه، لما وقفوا علی حجج نفات الجز، وقتی که واقف شدن بر قول نافیان جز الی تجزا، امثال بو علی و اینها مشا، ولم یقدروا علی ردها، نتونستن ردش بکنن، از انوبه ها اذعان کردن. خب گفتن آقا این اشکالات شما درست معنا نداره که جز لای تجزا باشد، جز تجزیه پذیر است. و حکموا بان الجسم ینقسم انقسامات لا تتناها، حکم کردن که جسم میتواند بی نهایت انقسام بپذیرد. لکنهم لم یفرقوا بین ما هو موجود فی الشیء بالقوه و بین ما هو موجود فیه مطلقا، از طرفی تفکیک ایجاد نکردن، فرق قائل نشدن بین آنچه که بالفعل در شیء موجود است و بالقوه، آنچه که موجود است در شیء بالقوه و با این آنچه که موجود است در شیء بالفعل مطلقا. این مطلقا ببینید اینجور باید بگیم، بین ما هو موجود در شیء مطلقا، یعنی اعم از بالفعل و بالقوه، یعنی بین بالقوه و بالفعل التفات پیدا نکردن که این دو تفاوت داره، این مطلقه این اعم از بالقوه و بالفعل. فظنوا ان كل ما يمكن في الجسم من الانقسامات التي لا تتناها، گمان کردن که آنچه که امکان دارد در جسم از انقسامات بی نهایت، فهو حاصل فیه بالفعل، از حاصل است در اون بالفعل. فحکموا باشتماله، یعنی چون التفات به جزء بالفعل و بالقوه نکردند، گمان کردند که این اجزا بالفعل است. فحکم و باشتماله علی ما لا یتناها، پس خوب کنم این که جسم مشتمل است بر بی نهایت از اجزا صریحا. و هذا الحکم ینعکس به عکس نقیض الی ان کل ما لا یکون حاصلا فی الجسم من الانقسامات فهو لا یمکن ان یحصل فیه، این عکس نقیض کردند، این جمله‌ای که بله جسم مشتمل است بر ما لا یتناها، بله این تعبیری که این حکم رو، این که کل ما یمکن فی الجسم، این حکم رو بزنیم به این کل ما یمکن فی الجسم من الانقسامات فهو حاصل فیه بالفعل، این حکم رو عکس نقیض کردن، یعنی عکس به عکس نقیض الا ان کل ما لا یکون حاصلا فی الجسم من الانقسامات فهو لا یمکن ان یحصل فی، عکس نقیضش کردن به این که آنچه که امکان ندارد که حاصل بشود در جسم از انقسامات، پس او ممکن نیست که حاصل بشود درش. یعنی چی میگه؟ میگه آقا اگر جسم چیزی را میتواند داشته باشد باید بالفعل داشته باشد، اگر چیزی را نداشت یعنی نمیتوانست داشته باشد، از این نتیجه میگیرن که پس باید اجزاء جسم بالفعل باشد، از طرفی انقسام تا بی نهایت جسم رو پذیرفتم، اینید حکم قابل انقسام تا بی نهایت رو بپذیری، اجزای جسم هم بالفعل بدانی، نتیجه چی میشه؟ جسم مؤلف از اجزای بالفعل بی نهایت. ثم انها معترفون به وجود کثرت فی الجسم، اینها از طرفی اعتراف دارن به اینکه در جسم کثرت وجود داره، من الکثرت انما تتعلق من الاحاد، یعنی این جسمی که ما میبینیم درش اجزایی هست. کسرت کجاست؟ زمان که آهاد در کار باشه. و هن الواحد من حیث ها واحد لایم دسته. وقتی کسرت مؤلف از آهاده، آهادم از اون جهت که درست کنم خدمت شما، این رو میگم فیلسوفان و درستم است، واحد من حیث ها و واحد یعنی من جهت وحدته هی لایم قسم است. خب این چیجور میخواد جفت جور بکنن؟ میگه خب آقا این کسرتی که درش هست از آهاده، آهادم به لحاظ آهاد بودن قابل انقسام نیست. فعیزن تحصل من اقواله مقدمه کنم، دو تا مقدمه رو اینا به دست میارم. مقدمه اول چیه؟ این که انلجس یشتمل علا اشیاء غیر مقسمه. مقدمه دوم چیه؟ کل ما یشتمل علیه الجس و لایکم منقسمه فانه لا یقبل القسمه. نتیجه چی میشه؟ فالجس یشتمل علا اشیاء لا تقبل القسمه. این صغرا کبرا نتیجه. ببینید از اقوالشون دو مقدمه به دست میارم. این که مقدمه صغرا، صغرا استدلال چیه؟ ان الجس یشتمل علی اشیاء غیر مقسمه. جس مشتمل است بر اشیایی که غیر مقسمه است، اشیاء یعنی هم اجزای بالفعل. و کل ما یشتمل علیه الجس، هر آنچه که مشتملش بر جس، برش جس، ولا یکون منقسمه و منقسم نیست، فانه لا یقبل قسمه. پس اون بله ما یشتمل قابل قسمت نیست. فیندج، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که فل جسم و یشتمل و علا اشیا علا تقبل قسمه. پس جسم مشتمل است بر اشیایی که قابل قسمت است، اجزاء لا تتجزا. و هازا هو القول بالجزء الذي لا يتجزا. این نتیجه، نتیجه هم قول لا يتجزا است. و قد لزمه هم و ان لم یصرحوا به. این رسیدن به جزء الهی تجزا لازمه حرفشون بود، گرچه بهش تصدیح نکرد. الا ان القائلین به یقولون به اجزاء متناهیه، غیر الا اینکه بله به اجزاء متناهیه قائلین به جزء الهی تجزا. اون قول اول، کسانی که قائل به قول جزء الهی تجزا بودن اجزا رو متناهی میدانستن. و هاولا یذهبون الی ما لا یتناهی، این ها معتقد به لا یتناهی شدن. فهاولا کادو ان یقولو به هذا تعلیف ولكن من اجزاء غیر متناهیه. این ها یعنی همین قول دومی ها، کاد این تعبیر که ابو علی داشت، من یکاد یقول گویا گویا این تعلیف رو معتقد شدن، یعنی قائل به اجزای لا تجزا شدن اما اجزا اجزای بی‌نهایت. قیل وقت تنازل الفریقان، یکی گفت که دیگه نگفته این قیده قائلش کیه. این دو قول با هم، حالا قول اول اجزای لا تجزای متناهی، قول دوم اجزای لا تجزای بی نهایت، خودشون با هم دعواشون شد. مثلا آقا این قول اول، گروه اول گفتن یعنی چه اجزای بی نهایت، این چه حرفیه؟ اشکال بود، دو اشکال گرفتن به اینها. اشکال اولشون چیه؟ حالا این اشکالات جالبه. اشکال اولشون چیه؟ میگن آقا این که شما میگید جسم مؤلف است از اجزای بی نهایت، اجزای بالفعل بی نهایت، میدونید لازمه حرفتون چیه؟ لازمه حرفتون اینه که اگر یک جسم از یک نقطه‌ای حرکت بکند به نقطه دیگر، یعنی حرکت محدود باشد، باید این حرکت محدود در زمان نامحدود رخ بده. چطور؟ چون ما میگیم چی؟ میگیم در بستر حرکت هر جزئی از متحرک به وزان یک جزئی از حرکت. خب شما میگید این جزء از اینجا حرکت کرد، این جسم از اینجا حرکت کرد رفت آنجا. خب این جسم داره اجزای بی نهایت است، حرکت محدود است، باید زمانم محدود باشه، ولی چون اجزا بی نهایت است باید زمان بی نهایت باشه. به این اصلا خلاف پیش داده، یعنی ما محدودیت زمانی هم چیکار میکنم تازه درک میکنم. این اشکال اولش روشنه؟ یعنی چطور میشه زمان بی نهایت بشه؟ چون قراره که بین اجزای متحرک و زمان هر جز به جزش تناظر برقرار بشه. وقتی تناظر میخواد برقرار بشه، خب این جز میخواد با اون جز زمان متناظر بشه، این اجزای بی نهایت چطور؟ پس باید زمان بی نهایت بشه. این اشکالی که اینو گرفتم. آقایون قائل به عجب این آیت از اون دفاع کردن. گفتن چی؟ گفتن آقا ما قائل به یه حرفی رو میزنیم مسئله خودمون حل میکنیم. چی میگی؟ میگیم ما قائل به تفره میشیم. تفره چیه؟ تفره همونطور که جامعه های اصلا دارم تفره معنی جستن است. معنی اصطلاح تفره چیه؟ این که شما یک مسافتی رو طی بکنی ولی همه اجزایش رو طی نکنی. طی مسافت بدون طی اجزایش، تمام اجزایش، یعنی مثلا جزء اول دوم رو طی بکنی یک دفعه به جزء آخر بدون اینکه تمام اجزای مسیر طی بشوند ولی مسیر طی شود، طی شود که حالا تفره ما آره مثلا امکان نداره. ولی خب آقایون میگن که ما قائل به تفره میشیم. اگر قائل به تفره میشه مسئله ما حله. چرا؟ چون ما درسته که میگیم اجزا بی نهایت است، ولی این شی که از این نقطه شروع میکنه تا اون نقطه حرکت میکنه تمام اجزا مسیر رو طی نمیکنه. لذا تمام اجزا در کار نیست. وقتی تمام اجزا در کار نبود یعنی تمام اجزا مشترک در کار نیست. وقتی تمام اجزا مشترک در کار نبود لذا همون جزء اول دوم سوم یا جزء آخر مطابق با زمان میشه دیگه، زمان دیگه نامحدود نمیشه، زمان محدود میشه. بیلا فقط تنازل الفریقان، این دو گروه هم دعواشون شده مناظره کردن. فلما الزم اصحاب المذهب الاول اصحاب حاضر مذهب، زمانی که ملزم کرده اصحاب مذهب اول و اصحاب این مذهب رو مذهب دوم رو وجوب وقوع قطع مسافت محدوده فی زمان غیر متناه، لازمی حرف شما این میشه، درست هم اشکال واردیه، لازمی حرف شما میشود که یک مسافت محدود باید در یک زمان بی‌نهایت طی بشود. وقتی ملزمشون کردن ارتکبو، لما الزمه ارتکبو، ارتکبو میشه جواب موشن، ارتکبو القول به تفره، مرتکب قول به تفره شدن، قائل به تفره شدن. توضیح داریم تفره چیه هست. با تفره مسئله این مشکل رو حل خواهد کرد که یک عرض کنم محدوده مسافتی محدود، یک مسافت محدود دیگه نیاز نیست در یک زمان بی‌نهایت بشه. اشکال دوم گرفت. اشکال دوم چیه؟ میگه آه این چه حرفی میزنید که جسم مؤلف از اجزای بی‌نهایته. اگر مؤلف از اجزای بی‌نهایت باشه میدید لازمش چیه؟ لازمش اینه که یک جسم باید حجمش بی‌نهایت بشه، چون اجزا بی‌نهایته. و ما این رو خلاصه اون اصولی که اصول قدید چهارگانه که برای اجزا گفتن، گفتن جسم از تألیف این اجزا پدید میاد. یادتون هست حکم دوم بود دیگه، اون چهار اگه این باشه بعد یه جسم اصلا حجمش بی‌نهایت بشه. اینها جواب میدن، میگن آقا ما این مسئله رو با تداخل حلش میکنیم. تداخل اجزا، اجزا وقتی با هم تداخل بکنند مسئله حل میشه. اجزا هم تداخل میکنه، یعنی اینجوری نیستش که این اجزا بی نهایته هر کی هیتی مثلا موتن خاص خودشه، نه با هم تداخل میکنه. وقتی تداخل کردن دیگه حجم بی نهایت نمیشه. یعنی هر چیزی خیلی اشکالات داره، مثلا دیگه ما دیگه نمیگیم مثلا یه اشکالش این آقا پس اگه اینجوری مثلا بعد حجم پدید بیاد، اگه تداخل صورت بگیره نه بعد حجم پدید بیاد، مثلا ما بعدا یک جزء بعد داشته باشیم چون همه تداخل میکنن، یک جسم دارای حجم نباید باشه. در واقع ما میبینیم که
حجم
هست. اصلا جسم نباید قدید. حالا از میتونه در حد یک جزء رو تصویر کنیم. چرا؟ چون همه تداخل میکنن
در هم. خود همون جزء هم بی‌نهایت دوباره. دایره تجزیه دیگه. دوباره خود اون جزء هم بی‌نهایت تقسیم میشه.
حالا دیگه ما میخوایم اشکال بگیریم چه دیگه؟ ما میخوایم اشکال بگیریم که خب فراوان میشه دیگه. این اشکال. خب. بلما الزمهم ایضا وجوب کون المشتمل علی ما لا یتناها غیر متناه، بله غیر متناه فی الحجم، غیر متناه فی الحجم لازم حرف شما این میشود که واجب است آنچه که مشتمل است بر ما لا یتناها حجمش بی‌نهایت بشود. جوزو جوزو، این جوزو جواب لماست، جوزو تداخل از اجزا. وقتی اونها این گفتن، اینها گفتن که تداخل اجزا جایزه تا بتوانن بگن که حاجز معرف از اجزا بی‌نهایت بشود. خب
سه تا اشکال اینجا داره
مطرح میشه. بله اینجا سه تا اشکال، دو اشکال از جانب احسن خدمت شما قول اول به قول دوم، یک اشکال از جانب قول دوم به قول اول که حالا الان میخوایم بگیم. این روشن شد؟ خیلی. حالا میریم سراغ اشکالی که قول دوم به قول اول میگیره. این اشکالی که اینا میگیرن اولا به خودشون هم وارده، ولی چون اینها ظاهرا خیلی متوجه نیستن که چی دارن میگن، دقت میکنید زاویه اشکال به سمت اون قول گرفتن، یعنی انگار که قائلین به قول لا یتجزای متناهی یک حرفی رو دارن میزنن که کلا با حرف اینا سازگار نیست. اشکالشون چیه؟ میگن که اگر شما قائل به جزء لا یتجزا بشی، قائل به جزء لا یتجزا بشی، دیگه لازم حرفتون چیه؟ لازم حرف شما این میشه. اگر این مثال رو رو سنگ آسیا رها، مرکز رها سنگ آسیا، این سنگ آسیا گرده میگرده، یه مرکزی داره، یه خلاصه اون بیرون نقطه نهایی، اون دایره نهایی که خلاصه اون محیط دایره میشه داره. میگه که شما یک دو تا دایره رو در این سنگ آسیا در نظر بگیرید، یکی اون دایره بیرونی، یکی هم این وسط های دایره در نظر بگیرید که خلاصه کوچیک‌تر از اون دایره بیرونی. ما میدونیم که وقتی این دایره میگرده، این سنگ آسیا میگرده، این هرچی به مرکز دایره نزدیکتر بشی حرکت کمتر و کنتره، و هرچی از مرکز دایره دورتر بشی حرکت بیشتر و سریعتره. این چیزی که ما میبینیم واضح هم هست برای ما. خب اشکال آقایون چیه؟ میگن که اگر شما قائل به جزء لا یتجزا بشی، یعنی اینجور میگم، یعنی یا شما نباید قائل به جزء لا یتجزا بشوی، یا اگر قائل به جزء لا یتجزا بشوی لازمه شما انفکاک رهاست، یعنی این سنگ آسیا باید از هم بپاشه. حالا الان از اون چطور میگن که شما در اون دایره نزدیک به مرکز یه نقطه رو در نظر بگیر، یه جزء رو در نظر بگیر، در امتداد همون تو اون دایره محیطی و این بزرگترین دایره اون سنگ آسیا یه نقطه یک جزء در نظر بگیر. خب این به این شکل من بذار میخوای تحصیل بکشم بد نیست. این سنگ آسیا این سنگ آسیا این سنگ آسیا در نظر بگیرید، یه نقطه اینجا، این مرکز، یه دایره هم نزدیکتر به مرکز، یه نقطه هم در اینجا، این دو نقطه در یک این در امتدا هم در نظر گرفته بشه. حالا این نقطه بیرونه میگیم الف، این نقطه درونه میگیم ب. این آقای میگن که اشکالی که میگیرن، میگن آقا اگر شما قائل به جزء لا یتجزا بشی، ببینید این وقتی سنگ آسیاب شروع میکنه به حرکت کردن، این نقطه الف مسافتی که طی میکنه دو برابر مسافت است که نقطه ب طی میکنه. روشنه؟ توی یک حرکت، یه حرکت حالا بسید فرضی، اون مسافتی که نقطه الف تقیم کنه دو برابر نقطه ب هست. خب این میدید معنیش چیه؟ این معنیش اینه که آقا این جزئه ها تجزی پذیره. چرا؟ چون نقطه ب نصف جزئی را که نقطه الف تقیم کرد پس برای تجزی پذیره. ببینید اینا میگن
چی؟ خاطر تناسب.
آره، به خاطر اینکه این متناسب با حرکت میکنه، میگن این جزء کوچکی است تجزیه و تجزیه. وقتی این تجزیه پذیر این تمام اجزا تجزیه پذیر شما نمیتونید بگید جزء تجزیه است. اگر شما اصرار بکنید بگید نه اینا تجزیه پذیرن، اینو چی درست بکنید؟ اینا میگن که آقایون در جواب میگن که نه، اون جزء در دایره چیز اون و یه حرکت که شروع شد یه مقدار حرکت میکنه بعد متوقف میشه. وقتی متوقف شد اون جلوی اون دو دایره محیط الف نقطه الفه میره برسید به اونجایی که بعد برسه، این نقطه بی هم دوباره بعد برش حرکت میکنه. اگر این حرف رو بزنی این انفکاگرها یعنی چی؟ یعنی باید این سنگ آسیب از درون خودش بپکه. چرا؟ چون بعد جزء نزدیکه به دایره
بعد
وایسته تا اون برسه بعد ادامه حرکت شده بده. تازه این یه اشکال، اشکال دیگه میگه اینجا شعوری وجود دارد که توقف و حرکت مثلا خود رقم بزنه. این اشکال که اینو مطرح میکنه آقایون قول لا تجزا میگن آقا اشکال نداره که ما اصلا تن به انفکاک رها میدیم، ما انفکاک رها رو میپذیریم برای اینکه بخوان حرف خودتون نگه دارن. اینو اون جزء لا تجزا بودن رو نگه میدارن نیفتون بزنن. اونها میگن که آقا اگه این حرف شما بزنید منجر به تجزیه پذیری میشه. اینا برای اینکه تجزیه پذیری رو خلاصه زیر بارش نرون این حرف رو زدن، میگن توقف در اجزا رخ میده در اجزای نزدیک مرکز تا اون اجزای بیرونی مسافت رو طی بکنن، بنابراین اون جزء تجزیه پذیری ناپذیرش حفظ میشه. اینا عرفی که نمیده
این چیزی به خودشون هم وارده،
به خودشون وارده چون اینا هم قائل به جزء تجزا دیگه. ولی خب اینجا اشاره به مسئله نشد. ولما الزم هاولا اصحاب المذهب الاول تجزئه الجزء القريب من مركز الرها عند حركه الجزء البعيد وقطعه مسافه مساويه للجزء الواحد لكون القريب ابتع من ارتكب، این ارتكب میشه جزای علما القول بسكون البتي في بعض الازمنه حركه السري ولازم من ذلك القول بانفراق الرها عند الحركه. وقتی ملزم کردن ها اولا یعنی این قول دوم اصحاب مذهب اول رو ملزم به چی کردن؟ ملزم کردن به تجزیه جزء قریب از مرکز سنگ آسیا زمانی که حرکت میکنه جزء بعید. یه وقتی این حرف رو میزنی این یه جزء میره این نصف جزء میره، پس معلومه که تجزیه پذیره. چطور میگه تجزیه پذیر نیست؟ خیلی حرف قشنگی ها، یعنی اشکال خیلی قشنگی، همین میتونه که استدلال بر تجزیه پذیری اجزا باشه جزء باشه عند حرکت الجزء البعید و قطعه مسافتا مساویتا لجزء واحد و پیمودن این جزء بعید یک مسافتی که به اندازه یک جزء باشد. خب لکون الغریب چطور می شود که قائل به تجزیه می شوند؟ بله چرا قائل به تجزیه شدن؟ لکون الغریب ابتعمل، چون غریب بطیتر کنتر پیش میره، کمتر پیش میره مسافت رو، همین که کمتر پیش میره پس معلومه که چی؟ کمتر پیش رفت معلومه که تجزیه پذیر است. وقتی اینها ملزم کردن اونها رو به این ارتکب بود مرتکب شدن انقول به سکون البتی. اینا گفتن آقا اینجور نیست، اشتباه میکنه، این بتی اون جزء نزدیک مرکز رها متوقف میشه فی بعض از منت حرکت سریع، در بعض از منت متوقف میشه بعد دوباره اون که رفت رسید اینم میره ادامه میده. پس این به معنی تجزیه پذیری نیست و لازم هم من ذالک القول بانفکاک رها عند حرکت، لازم میاد از این قول بانفکاک رها نزد حرکت که اینا تن دادن گفتن آقا اشکال نداره ما انفکاک رها را میپذیریم. فاستمر التشنیع بین الفریقین بالتفره و تفکک رها الا ما هم باشه. این خلاصه این تشنیع و سرزنش و اینها هی اینها این به اونها اشکال میگفتن، اونها به اینها اشکال میگفتن و این مسئله ادامه پیدا کرده. علاوه اول مشهور طبق نظر مشهور اینجور هست. خب چون وقتمون تموم شده اجازه این همینجا باشون بعدش میخوام وارد بشیم تو میکشیم انشاءالله به هر جلسه به. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله سلام.